ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. سه‌شنبه 14 آبان ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 5 ماه نوامبر سال 2019 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است عزیزان، و سپاسگزاریم از همراهی شما با ما. اجازه بدید که در آغاز این مجله خودم رو معرفی کنم. الهی روانشاد هستم، شما رو میزبانی خواهم کرد در این مجله، و صد البته به رسم معمول میریم به سراغ آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها. بشنویم اونها رو از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. ساعتی پس از اعلام رسمی گام چهارم ایران، اتحادیه اروپا، فرانسه و روسیه با انتقاد از این اقدام از تهران خواستند به اجرای تمام و کمال برجام بازگردد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه آغاز گام چهارم از کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام را اعلام کرد. روز 15 آبان قرار است روز آغاز برداشتن گام چهارم توسط ایران باشد. به گفته آقای روحانی، آغاز گازدهی به سانتریفیوژ ها در تأسیسات اتمی فردو چهارمین گام ایران در راستای کاستن از تعهدات برجامی خود خواهد بود.
البته پیشاپیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام میکنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
در واکنش به این اقدام تازه، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اقدام دولت حسن روحانی را مخالف مفاد توافق اتمی موسوم به برجام توصیف کرده. اتحادیه اروپا نیز از این اقدام ابراز نگرانی کرد. ایران از نیمه اردیبهشت امسال همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام با هدف فشار بر طرف‌های اروپایی تاکنون در 3 بازه 60 روزه برخی تعهدات خود را در برجام کاهش داده است. رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید که فروش نفت ایران تا 20 برابر کاهش یافته است. حشمت الله فلاحت پیشه روز سه‌شنبه در مصاحبه با سایت خانه ملت وابسته به مجلس گفت کاهش تا 20 برابری فروش نفت کشور موضوع مهمی است و وزارت خارجه باید برای خروج از این شرایط راهبردی را طراحی کند. ایران قبل از تحریم‌ها روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت و برای بودجه امسال فروش 1.5 میلیون بشکه نفت پیش بینی شده است. با این حال به گفته صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود صادرات نفت خام ایران منهای معیانات گازی 600 هزار بشکه در روز باشد. و در خبری دیگر، نماینده دادستان تهران در دادگاه مفسدان اقتصادی از گم شدن 110 میلیون درهم در بانک پارسیان خبر داد. رسول امیر قهرمانی با اعلام این خبر از نماینده بانک پارسیان خواست سرنوشت این درهم ها را مشخص کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک ملت و پارسیان گفت معلوم نیست این مبلغ دست چه کسی است، ولی اکنون این سوال را از بانک پارسیان دارم که مشخص کند این مبلغ گمشده را از چه کسی مطالبه می کند. اواخر شهریور سال جاری و در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیر عامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان و شمار دیگری از متهمان این پرونده، نماینده دادستانی گفته بود متهمان با پول این بانک 2 کشتی به نام خود خریدند. به گفته نماینده دادستانی در بانک ملت مبلغ 105 میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ 60 میلیون دلار تخلف شده که مجموعاً فساد آنها شامل 165 میلیون دلار می شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برای تان تدارک دیدیم. حسن روحانی میگوید فردا گام چهارم کاهش تعهدات ایران آغاز خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی درباره سوء استفاده از مجوز صید فانوس ماهیان به وسیله کشتی‌های چینی به مجلس پاسخ داد، اما آنها را نتوانست قانع کند.
اجحاف زیادی میشه. 400 هزار صیاد سنتی که با یه قایق فکسنی جونشون رو تفدتشون میگیرن به دریا میزنن و یه مرتبه این کشتی های غولاسا با ملوانه های که همه چینی هستن از راه میرسن.
و ادامه اعتراض ها در عراق.
روزنامه های دنیای عرب هم کم دارن می نویسن که این برخوردی که در عراق داره انجام می گیره برخورد این طرفداران و مخالفین ایران در عراق هست.
همین ها و هم بیش از اینا در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه امروز رسما آغاز گام چهارم از کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام را اعلام کرد. بشنویم از سپیده بهکام از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران در روز چهارشنبه 15 آبان خبر داد. او گفت که به همه کشورهای 4 به علاوه 1 و کشورهای دوست اعلام می‌کنیم که گام چهارم و فعالیت جدید ایران هم با نظارت آژانس انجام می‌شود و همانند گام سوم قابل بازگشت خواهد بود.
1044 سانتریفیوژ در داخل فردو داریم. منتها در برجام قرار ما این بوده که این سانتریفیوژ ها بچرخند در فوردو اما گاز بهشون تزریق نکنیم. از فردا گازدهی رو در فوردو آغاز میکنیم و این گام ممکنه خب اونا سرصدا کنن بگن آقا چی چرا رفتید در فوردو میخواید این کار رو بکنید. همه اینها رو ما میدونیم، حساسیت اونها رو نسبت به فوردو میدونیم، نسبت به این سانتریفیوژ ها میدونیم. اما در این حال هر وقت اونا به تعهداتشون عمل کردن ما دو مرتبه این گاز قطع میکنیم و دو مرتبه این سانتریفیوژ ها بهش گاز تزریق نخواهد شد. پس قابل بازگشت این گام هم.
بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، ایران متعهد شده است که برای 15 سال فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم از جمله تحقیق و توسعه تحت نظارت پادمانی خود را صرفاً در تأسیسات غنی‌سازی نطنز انجام دهد و در فوردو از هر گونه تحقیق، توسعه و غنی‌سازی اورانیوم و نیز از نگهداری هر گونه مواد هسته‌ای خودداری کند. بر اساس توافق هسته‌ای قرار بود ایران تأسیسات فوردو را به یک مرکز هسته‌ای، فیزیک و فناوری تبدیل کند و با همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه هم موافقت شده بود. هفته پیش آمریکا معافیت همکاری بین‌المللی در این زمینه را تمدید کرد. در نخستین واکنش به اقدام ایران و خبر گام چهارم در کاهش تعهدات برجامی‌اش، کرملین ابراز نگرانی خود را اعلام کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه البته گفته که این به منزله پایان برجام نیست، ولی در هر حال روسیه نگران این اقدام ایران است. اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه از برداشته شدن گام چهارم تهران در کاهش تعهدات برجامی‌اش ابراز نگرانی کرده. در همین حال فرانسه در واکنش به این تصمیم تازه ایران با ابراز نگرانی آن را مغایر با توافق هسته‌ای خوانده. فرانسه اعلام کرده که به همراه سایر متحدانش منتظر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه خواهد ماند. گمانه‌زنی در مورد گام چهارم کاهش تعهدات ایران در برجام البته از مدتی پیش آغاز شده بود، اما وقتی روز دوشنبه 13 آبان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در تأسیسات نطنز به صورت نمادین رونمایی کرد و گفت که به زودی گام چهارم هم آغاز خواهد شد، بلافاصله اتحادیه اروپا به این موضوع واکنش نشان داد.
We have continued to urge Iran to reverse such steps without delay and to refrain from any further measures that would undermine.
سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره به خبرنگاران گفت ما خواسته ایمان از ایران را تکرار می‌کنیم که بیدرنگ از گام‌های خود عقب نشینی و از اقدامات دیگر که موجب زیر سوال رفتن توافق اتمی می‌شود پرهیز کند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم عدم پایبندی ایران به برجام را غیر قابل قبول دانست. در همین حال برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی را باج‌خواهی هسته‌ای دانست. او گفت که ایران از تصمیمات هسته‌ای‌اش برای ترساندن کشورهای اروپایی استفاده می‌کند. کشورهای اروپایی پیش از این هم در چند مورد به ایران هشدار دادند که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات هسته‌ای از سوی تهران، این کشورها هم مجبور به خروج از برجام خواهند بود. بر اساس توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در سال 2015، تهران متعهد شده است که بیش از 30 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 به کار نگیرد و این ممنوعیت تا سال 2023 باید ادامه داشته باشد. جمهوری اسلامی در یک سال اخیر در اعتراض به خروج آمریکا از برجام و در انتقاد از آنچه بی‌عملی و ناتوانی اروپا در تحقق وعده‌هایش برای حفظ برجام خوانده، برخی از تعهدات هسته‌ای‌اش را در قالب چند گام به حالت تعلیق درآورده است.
در مورد گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران از سپیده بهگام می‌شنیدیم. به گفته حسن روحانی، آغاز گازدهی به سانتریفیوژها در تأسیسات اتمی فردو در نزدیکی شهر قم چهارمین گام ایران در راستای کاستن از تعهدات برجامیش خواهد بود. این به چه معناست؟ اجازه بدید که پاسخ سوال رو از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بشنویم که همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ما هستند. آقای تقی‌زاده، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و بشنویم از شما.
وقتی توافق اتمی رو ایران با گروه موسوم به پنج بلاوی که امضا کرد، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اجازه دادن پولی که گفته می‌شد در حدود 150 میلیارد دلار هست و متعلق به ایران بوده، نتیجه فروش نفت و گاز یا صادرات ایران بوده، در اختیار دولت قرار بگیره، ولی در مقابل یک تعهداتی رو از ایران انتظار داشتن و این تعهدات در قرارداد اتمی گنجانده شد. یکی از این تعهدات که حالا جمهوری اسلامی اون رو از روز چهارشنبه نقض خواهد کرد، استفاده دوباره از مرکز فردو به عنوان یک مرکز غنی‌سازی، جایی که در گزارش ما به اشاره شده بود قبلا زیر کوه نصب شده بود، تعیین شده بود برای غنی‌سازی و در این محل ایران مبادرت به غنی‌سازی با غلظت 22% میکرد، در حالی که یک مرکز غنی‌سازی بزرگتر در نطنز وجود داشت که جای نصب بیش از 40,000 سانتریفیوژ رو داره. با این 3,000 سانتریفیوژ و غنی‌سازی 20%، ایران قصد داشت فاصله خودش رو با بمب اتمی یا به اصطلاح فرار اتمی به کمتر از یک سال، حدود 6 ماه تقلیل بده و عملا 3/4 راه رفتن به سمت بمب اتمی رو طی بکنه، ولی بعد از قرارداد اتمی این کار متوقف شد. حالا دوباره ایران به این قضیه برگشته و به علاوه سانتریفیوژهای تازه تری که باید در سال 2023 از اونا استفاده میکرد، نه در یک آبشار سیتایی که در دو آبشار، هر کدوم 30 آبشار، یعنی مجموعاً 60 سانتریفیوژ نوع تازه رو به کار گرفته، این هر دو ناقض مشخص قرارداد اتمی به شما میره.
خب آقای تقی‌زاده، اتحادیه اروپا همین دیروز به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که ادامه حمایتش از توافق اتمی منوط به پایبندی تهران به تعهداتش در چارچوب برجام و امروز میگه که این در چارچوب برجام نیست. تصور میکنید که دیگر واکنش ها چه خواهد بود؟
امروز آقای روحانی اعلام کرد که با اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده آمریکا رو منزوی کرده و همه دنیا حامی ایران هستند، در حالی که در گزارش شما هم بود که حتی دوستانی که آقای روحانی از اونها یاد میکنه، یعنی روسیه، هم در مورد نقض این قرارداد از سوی ایران ابراز نگرانی کرده. ایران مرتب به بند 26 و 37 قرارداد اتمی اشاره میکنه و توضیح میخواد بکنه کاری که در خروج از تعهدات برجام انجام داده، در حالی که این دو ماده در مورد ایران تنظیم شده بود بدون اسم بردن از ایران و پیشبینی تخلف احتمالی. وضعیتی که جمهوری اسلامی به وجود آورده اگرچه قدم‌های کوچکیه و توجیه نمی‌کنه حمله نظامی گسترده خارجی را علیه ایران و شاید با حساب برداشته شده برای عادت دادن بقیه دنیا به وضع موجود، حالا در یک وضعیت غیرقابل بازگشت قرار گرفته. حتی با وجود اینکه آقای روحانی میگه این وضعیت قابل برگشت هست، اگر ایران در قدم بعدی که گفته میشه باید در فاصله 2 ماه آینده، یعنی 4-5 ژانویه سال آینده مسیحی برداشته بشه، غنی‌سازی 20% رو اعلام بکنه، عملا دیگه چیزی برای اسم بردن به عنوان توافق اتمی بر جا نخواهد بود. و من تصورم این است که حتی قبل از اون تاریخ کشورهای اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما ایران رو به عنوان ناقض برجام معرفی خواهند کرد و باید انتظار داشت به چه شیوهی اونچه که به عنوان مکانیزم ماشه ازش یاد میشه و میتونه در صورت به نتیجه رسیدن پرونده های اتمی ایران رو دوباره به شورای امنیت ببره آغاز بشه.
وقت ما به پایان رسیده، اما شاید لازم باشه که این رو ازتون بپرسم که با توجه به آنچه که شما گفتید اون وقت کاهش تعهدات اتمی ایران باید با جدیت کامل انجام بشه تا وقتی که به نتیجه مطلوب برسیم که اخیراً رهبر جمهوری اسلامی گفته، تصور میکنید که این چگونه چشماندازی رو برای ایران داشته باشه؟
چشمانداز روشنی نیست. ایران در وضع موجود سالانه در حدود 45 میلیارد دلار دارایی های ناشی از نفروختن نفتش رو تحمل میکنه و توسعه میادین گازی ایران متوقف شده که اینا هزینش بالاتر از 50 میلیارد در ساله، در حالی که آقای خامنه‌ای وقتی 20 سال پیش این برنامه رو ایران شروع کرد اعلام میکرد که با مصرف بنزین یا سوخت کمتر در ایران از راه تولید برق اتمی ما قصدمون این است که توسعه صادرات نفت رو زیاد بکنیم. ما میبینیم که این درست خلاف اون قضیه است، یعنی این مردم هستند که در نتیجه ادامه وضع موجود این مشکلات رو تحمل میکنن. آقای خامنه‌ای برنامه اتمی رو به برنامه ناموسی جمهوری اسلامی تبدیل کرده و اونچه که امروز به عنوان وضع موجود دیده میشه نارضایتی مردم و تحمل رنج‌های ناشی از فشارهای اقتصادی است و به نظر نمی‌رسه که این اقدامات حتی اروپا رو کمک بیشتری بکنه برای ادامه قرار گرفتن در کنار جمهوری اسلامی در رابطه با برجام.
سپاسگزارم. به صورت زنده و مستقیم با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر جهاد کشاورزی درباره سوء استفاده از مجوز صید فانوس ماهیان به وسیله کشتی‌های چینی به مجلس شورای اسلامی پاسخ داد، اما نتوانست آنها را قانع کند. نماینده بندرعباس در مجلس فانوس ماهیان را غذای اصلی دیگر ماهیان دانسته و صید صنعتی را دارای تأثیری مخرب خوانده بود. عزیزان، در این باره دقایقی پیش دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران را جویا شدم.
کاملا این درسته، به خاطر اینکه در دریا جانورانی هستند که خلق شدن تا سایر موجودات از اینها تغذیه بکنن، انرژی بگیرن، تولید مس بکنن. نمونهش رو داریم ما حلزونها، کشتی چسبک ها، سرخاب ها و فانوس ماهی ها. و لذا شما میبینید که 65% کلیه موجودات رو فانوس ماهی ها تشکیل میدن. موجودات ریزی هستن که به تعداد بسیار زیاد تولید مس میکنن، منتها بی نهایت نیستن. یعنی اگر ما ماهی های استخوانی در ساحل داریم که اینها رو صید میکنیم سر سفره میبریم و 400,000 ماهیگیر سنتی از اینها ارتزاق میکنن، اینها وجودشون مرهون اون فانوس ماهی هایی هستن که در عمق زندگی میکنن در 200 متری دریا. و اون صیاد سنتی ایرانی دسترسی به این 200 متر عمق نداره.
آقای کهرم، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به سؤال احمد مرادی نماینده بندرعباس پاسخ داده که البته نه این نماینده و نه مجلس از پاسخ او قانع نشدند. صحبت سر اینه که چرا به کشتی‌های چینی مجوز صید به صورت صنعتی داده شده؟ به صورت صنعتی به چه معناست و اصلا چرا به چینی‌ها؟
ملاحظه فرمایید، مسئله‌ای که هست این است که به دروغ ادعا می‌شود که این کشتی‌های چینی در اختیار ایرانی‌هایی است که رفتن اونها رو اجاره کردن در خلیج فارس میرن. اینطور نیست. شما برید از صیادان سنتی سوال بکنید ببینید که این کشتی‌ها چه به روز زندگی اینها آوردن. ببینید، مقصود از صید صنعتی این است که یک توری رو که اسمش ترال هست میندازن کف دریا، مثل قیفه، یعنی یک سر درشت داره یه انتهای باریک و آن شکل در کف هست مانند اون گونه هایی که عرض کردم که به عنوان تغذیه سایر موجودات استفاده میشه اینها رو میگیره. نه تنها توش فانوس ماهی ها هستن، بلکه توشون کوسه به دام میفته، دلفین به دام میفته، نهنگ شبه قاتل به دام میفته، یعنی هرچی موجود هست داخل این دام ها میفتن. وقتی روی عرشه میارن یه وقت میبینی تا حدود 60% از اینها قابل خوراک و استفاده نیستن، اینها رو تو دریا میروزن در حالی که مردن. این خسارتی است که به اصطلاح سید صنعتی به جمعیت موجودات خلیج فارس وارد میکنه.
خب آقای کهرم، چرا اصولا دولت چنین اجازه ای رو میده؟
همه ما والا متعجبیم. حتی آقای ظریف وزیر امور خارجه اومد از این مسئله دفاع کرد. به این ترتیب واقعا به نظر بنده اجحاف زیادی میشه به اون 400 هزار صیاد سنتی که با یه قایق فکسنی جونشون رو کف دستشون میگیرن به دریا میزنن برای اینکه امرار معاش بکنن و یه مرتبه این کشتی های غولاسا با تمام جاشواها و ملوانه های که همه چینی هستن از راه میرسن و یک ایرانی هم بر عرشه اینها نیست که اگر مهارتی هست یاد بگیرن. این یک تجاوز به سفره مردم ماهیگیر نجیب حاشیه خلیج فارس. یک ماه و نیم پیش بنده در سواحل هرمزگان و بوشهر و نیز سیستان و بلوچستان بودن و قصه قصه های این هموطنان ماهیگیر سنتی رو وقتی شنیدم اشکم سرازیر شد و این هموطنان من با دست های پینه بسته و فرسوده اشک من رو پاک کردن. کسی به صحبت اینها گوش میکنه؟
از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران میشنیدیم. و اما پس از گذشت بیش از 2 ماه، پرونده تخلفات اقتصادی بانکهای ملت و پارسیان همچنان در جریان بوده و به نتیجه مشخصی نرسیده است. نماینده دادستان تهران اکنون در دادگاه مفسدان اقتصادی از گم شدن میلیون ها درهم در بانک پارسیان خبر داده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
نماینده دادستان تهران در دادگاه مفسدان اقتصادی از گم شدن 110 میلیون درهم در بانک پارسیان خبر داد. رسول امیر قهرمانی با اعلام این خبر از نماینده بانک پارسیان خواست سرنوشت این درهم ها را مشخص کند. به گزارش ایرنا، وی در 7th جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک ملت و پارسیان گفت معلوم نیست این مبلغ دست چه کسی است، ولی سؤالی که از بانک که پارسیان باید پرسید این است که مشخص کند این مبلغ گم شده را از چه کسی مطالبه خواهد کرد. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در مورد امکان گم شدن مبالغ در بانک‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
نظام بانکی نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا به گونه ای طراحی میشه که امکان گم شدن پول درش در واقع میشه گفت که غیر ممکنه. بنابراین رد پایی از این پول هر نوع جابجایی که در نظام بانکی میشه وجود داره. و البته با تاکید کرد که نظام بانکی به گونه ای طراحی شده که در صورت جابجایی مبالغ، به خصوص از یه مبالغی که بالاتر میره، بالاترین مقامات بانکی اطلاع دارن و اونها به هر حال نمیتونن بی اطلاع باشن. بنابراین اگر اینجا فسادی وجود داره باید دید که از بالاترین مقامات بانک تا اون به اصطلاح کسانی که مستقیم ارتباط دارن با این جابجایی پول به نوعی دخالت کردن و نه یک نفر بلکه شمار زیادی در این فرایند هستن. اگر شمار فرایندی دخالت کرده باشن در این جابجایی یا به اصطلاح گم شدن پول، طبیعتاً هم شاهد وجود داره، هم منابع وجود داره، هم مدرک وجود داره. منتها اینکه این در گم شدن صحبت میکنه این بسیار عجیب غریبه. اما اگر همین مسئله بانک رو مقایسه بکنیم با بانک های دیگه به نظر نمیاد چندان عجیب باشه. چرا؟ در مورد بانک های دیگه که فساد درش جا شده همواره این تایید شده که بالاترین مقام بانکی، از جمله مثلا در مورد کیس یا مورد خاوری که نه تنها ایشون بلکه مقامات بالادستی توی دولت هم اطلاع داشتن و همونا تشویق کردن که ایشون خارج از کشور مونه. بنابراین این فساد نوعی فساد سامان یافته است که بالاترین مقامات کم یا زیاد درش دخالت دارند.
اواخر شهریور سال جاری در نخستین نشست رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیر عامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان و تعداد دیگری از متهمان این پرونده، نماینده دادستانی گفته بود متهمان با پول این بانک دو کشتی به نام خود خریدند. وی همچنین پیش از این گفت
بدون یک ریال وثیقه، بدون مصوبه، حالا مصوبه 90 میلیون دلار مصوبه داشته، بدون اینکه عقد تضامن صورت گرفته باشه، بدون اینکه حق تسهیلات دهندگی داشته باشن آقایان.
قاضی موحد رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب در ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده روز یکشنبه 12 آبان گفته بود
آقایان مجید سعادتی و رحمت الله باختری و خانم سمانه حضرت آشتیانی متواری هستند. من توصیه‌ام اینه که هنوز دیر نشده حضور پیدا کنند و خودشون از اتهاماتی که به اونها منتسب هست دفاع کنند.
او گفت این سه نفر از مذاکرات دادگاه اطلاع دارند و نامه‌هایی را هم برای مراجع و شخصیت‌های مختلف می‌فرستند. در جلسه 12 آبان دادگاه از مجید سعادتی به عنوان مدیر شرکت امرالد نام برده شد که با شرکت پارسی کیش در فرایند دور زدن تحریم‌ها مشارکت داشته است. رسول امیر قهرمانی نماینده دادستانی در جلسه اول دادگاه گفته بود که شرکت داریس کیش در زمان تحریم با استفاده از امکانات بانک ملت تأسیس شده است. بر اساس گزارش دادستانی آقای سعادتی ماهیانه 12,000 یورو حقوق دریافت می‌کرد و بعد از اخذ اقامت خود در انگلستان منزلی به مبلغ 6,650,000 پوند در سال 94 خریداری می‌کند و تمام اسناد بانک را نیز با خود می‌برد. مقام‌های قضایی می‌گویند متهمان این پرونده پولی را که قرار بوده با آن تحریم‌ها را دور بزنند برنگرداندند. نماینده دادستان رقم این پرونده را 165 میلیون دلار اعلام کرده است که 105 میلیون دلار آن مربوط به بانک ملت و 60 میلیون دلار آن مربوط به بانک پارسیان است.
در حالی که اعتراضات در عراق همچنان ادامه دارد، به گزارش خبرگزاری رویترز ظرف 24 ساعت گذشته 13 نفر دیگر نیز در جریان این تظاهرات و اعتراضات با تیراندازی ماموران کشته شدند. بدین ترتیب شمار کشته شدگان این اعتراضات تا به حال به 260 نفر رسیده است. با توجه به ادامه اعتراضات، آیا دولت عراق می تواند روش دیگری در مقابل معترضان در پیش گیرد؟ پرسشی که علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در به آن پاسخ داده است.
من فکر کنم 48 ساعت آینده تعیین کننده خواهد بود که عراق یا دولت عراق به چه راهی داره میره برای برخورد با تظاهر کنندگان. امروز صبح در بغداد نیروهای امنیتی و آقای عبدالمهدی ظاهرا جلسه گذاشتن و تصمیم گرفتن به نحوه برخورد با تظاهر کنندگان. ظاهرا اون راه حل سیاسی که قبلا ارائه میشد، همونطور که به خاطر دارید آقای صالح رئیس جمهور عراق اعلام کرد که آقای عبدالمهدی حاضر به استعفاست و یک روز بعد آقای مقتدی صدر نامه‌ای نوشت با آقای هادی العامری و از او خواست که با همدیگه در پارلمان متحد بشن و آقای عبدالمهدی رو برکنار کنن و راه جدیدی رو بیارن. اون هم به جایی نرسیده. راه‌های به اصطلاح پیشنهادی مسالمت‌آمیز دولت به تظاهر کنندگان ظاهراً به بن‌بست انجام میده. از طرف دیگه روزنامه‌های ایران همه شروع کردن به این مسئله که این تظاهرات و این ناآرامی‌ها همه از جانب اسرائیل، آمریکا، نیروهای خارجی هدایت میشه و روزنامه کیهان امروز در سرمقالش نوشته که حتما بایستی برخورد شدید کرد. این که بستن اینترنت دیشب آغاز برخورد خیلی خشمانه و خشونت آمیز با تظاهر کنندگان هست یا نه، این رو باید این 48 ساعت آینده صبر بکنیم. من فکر کنم این ساعات تعیین کنندگی در عراق شروع شده که ببینیم دولت و تظاهر کنندگان با همدیگه میخوان چه کار کنند. خبری که رویترز منتشر کرد که گویا در یک جلسه امنیتی هفته گذشته آقای قاسم سلیمانی حضور داشته و به نیروهای امنیتی عراق گفته که نحوه برخورد با مخالفین رو ما باید به شما یاد بدیم چون ما تجربه داریم، ظاهرا این بین تظاهر کنندگان تبدیل به یک برداشت باورمندانه شده. به همین علت هم این تظاهرات هم دیشب در برابر کنسولگری ایران در کربلا بوده، امروز هم دوباره اوضاع کربلا متشنج شده و تظاهر کنندگان در برابر کنسولگری ایران قرار دارن و روزنامه‌های دنیای عرب هم کم کم دارن می‌نویسن که این برخوردی که در عراق داره انجام می‌گیره در حقیقت برخورد طرفداران و مخالفین ایران در عراق است و انعکاسی رو که در سطح بین المللی پیدا کرده به همین صورت هست. و همین علت هم رئیس جمهور آمریکا عملا توییت زده دیشب و کم یا بیش این رو تایید کرده.
اعتراض ها در عراق ادامه دارد و شمار کشته شدگان این اعتراضات تا به حال به 260 نفر رسیده است. با دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی آشنا می شدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. شماره ما 00420221122112. منتظر نظراتتون هستیم.